رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان عزیز رادیو مالی سپیدار سیستم. علی اجتهادی هستم، افتخار میزبانی شما در این قسمت از رادیو مالی رو دارم. در این قسمت بسیار خوشحالیم که در خدمت جناب آقای دوستدار هستیم مجددن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین.
زنده باشید. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و دوستان مالی و مادیای عزیز که میدونم تو حوزه مالیاتی خیلی اپامات هست.
دقیقا.
حالا خیلی خوشحالم، بنده امیدوارم که بتونم کمکی به عزیزان داشته باشم.
حتما همینطوره. جناب دوستدار، ما توی جلسه قبلی، توی قسمت قبلی یه موضوعی رو داشتیم با هم دیگه بررسی می‌کردیم. فکر کنم در رابطه با محدودیت شما از مراکز استان‌ها، در رابطه با مراکز تولیدی داشتیم صحبت می‌کردیم. به نظرم بد نیستش یه مقدار جزئی‌تر و حالا دقیق‌تر این موضوع رو بررسی کنیم و احتمالاً سوال خیلی از مخاطبای ما هم باشه. ممنونم ازتون.
زنده باشید. بله، ما جلسه قبل راجع به معافیت واحدهای تولیدی و معدنی صحبت کردیم. خب یه شرایطی رو عنوان کردیم که چه شرایطی باید داشته باشند، ولی یه شرایط دیگه‌ای هم تحت عنوان محدودیت استقرار، یا اینکه در کدوم نقطه از مرکز استان اگر یک فعالیت تولیدی یا معدنی استقرار پیدا کنه بهش معافیت تعلق میگیره، در کدوم نقطه استقرار پیدا کنه معافیت بهش تعلق نمیگیره. برای این موضوع اومده قانونگذار تهران رو از سایر استان‌ها، یعنی حالا بهتره بگیم تهران و اصفهان رو از سایر استان‌ها و مراکز استان یا شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت جدا کرده. خب اومده چی گفته؟ گفته اگر واحد تولیدی و معدنی، خب پس فقط مشخصا واحد تولیدی و معدنی رو داره ازش صحبت می‌کنه. گفته اگر واحد تولیدی و معدنی در 120 کیلومتری تهران باشه، این نمیتونه از این معافیت استفاده کنه، ولی یه استثنایی قائل شده. پس اگر واحد تولید معدنی در 120 کیلومتری تهران بود، ولی این چند تا مرکز شهرکی که دارم میگم اگر تو اینا بود میتونه معافیت استفاده کنه، اگر خارج از این بود دیگه نمیتونه از این معافیت استفاده کنه. کجاست اونا؟ شهرک صنعتی استان قم، سمنان، اشتهارد و کاسبیان رو مستثنا کرده. یعنی شما اگر فعالیت تولیدی یا معدنی در این شهرک‌ها قرار گرفت، مستقل از اینکه چه شعاعی اونجا داره از تهران، از مرکز تهران، اون مشمول معافیت خواهد بود. ولی اگر غیر از این چهارتایی که عرض کردم بود، حتما بعد شعاعی 120 کیلومتری بود، قطعا دیگه نمیتونه از این معافیت بهره مند بشه. این مختص تهران بود. در مورد اصفهان چی؟ 50 کیلومتری مرکز اصفهان. خب اینجا باز ممکنه سوال پیش بیاد اگر تو شهرک باشه فلان، اینا رو یه حکم دیگه ای داره راجبش میده که باید بریم صحبت کنیم. ممکنه یه استثناء داشته باشه. آره ممکنه یه سری استثناء داشته باشه. حالا استثناش چیه؟ مثلا واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه، یعنی در اصفهان شما این محدودیت رو داری، اگر داخل 50 کیلومتر بود ولی داخل شهرک صنعتی یا منطقه ویژه بود، باز میتونه از معافیت به خاطر داخل شهرک یا منطقه ویژه بودن میتونه استفاده کنه. ولی اگر داخل شهرک یا منطقه ویژه نبود و داخل 50 کیلومتری بود، نمیتونه استفاده کنه. یعنی داخل 50 کیلومتر به استثناء شهرک صنعتی و منطقه ویژه،
درست،
نمیتونه استفاده کنه. و خارج از 50 کیلومتری ولی میتونه دیگه استفاده کنه. در مورد شهرهای غیر از یعنی مراکز استان غیر از اصفهان و شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت، اینها هم اگر داخل شعاع 30 کیلومتری بود و خارج از شهرک نمیتونه استفاده کنه، ولی داخل شهرک و منطقه ویژه اقتصادی باشه که میتونه استفاده کنه، کما اینکه خارج از 30 کیلومتر هم میتونه استفاده کنه. اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم راجع به موضوع، چون یه ذره شرایطش شاید مثلا ابهام برانگیز باشه، اینکه پس یه شعاع تعریف میکنه، یه سریا رو که داخل این شعاع هستن اینا رو مستثنا میکنه، میگه اینا میتونن استفاده کنن. پس شعاعی که در مورد تهران تعریف میکنه 120 کیلومتره، ولی یه سری مناطق که 4 تا منطقه است فعلا، ممکنه بعدتر به اینا چیزی اضافه شه، این 4 تا رو میگه میتونن استفاده کنن. در مورد اصفهان هم باز شعاعی 50 کیلومتر تعریف میکنه، شهرک صنعتی و منطقه ویژه رو مستثنا میکنه، یعنی میگه اونا میتونن استفاده کنن. در مورد سایر مراکز استان و شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت، اونها هم 30 کیلومتر رو میذاره، ولی باز شهرک صنعتی و مناطق ویژه رو از اینها مستثنا می‌کنه.
توی تمام استان‌ها پس یعنی ما اگر واحدی توی شهرک صنعتی باشه شامل این
یا منطقه ویژه حتی منطقه ویژه اقتصادی باشه
این شامل کلی استان‌ها هستش.
دقیقاً این موضوع شامل کلی استان هست به غیر از تهران که 4 تا نقطه است. 4 تا نقطه است که اینها رو در اصل میاد مستثنا می‌کنه. متأ یه همینجا یه مسئله پیش میاد. منطقه ویژه و شهرک صنعتی شاید داره یه مزیت، یعنی یه مزیتی برای اونها داره قائل میشه. یه موضوعی هم راجع به بازی زمانی که در اصل این مافیات دوره‌ایه دیگه، بهش میگن مافیات دوره‌ای، از این نقطه‌ای شروع میشه در یه نقطه‌ای تاریخ انقضاشه که 5 سال 10 سال گفتیم جلسه قبل، ولی باز در راستای تشویق میخواد بیاد، چون گفتیم این مناطق مناطق خاص و ویژه هستن، در راستای تشویق میاد یه تشویق دیگه هم میکنه، میخواد مافیات این بازه ها رو بیشتر طولانی تر کنه. میگه چی؟ اگر میگه یک واحد تولیدی و حالا سایر واحدهای خدماتی، بذارید اول بپردازم به واحدهای خدماتی چون اینا با هم دیگه اشتراک دارن، در مورد اون شعا واحدهای خدماتی اصلا لازم نیست، واحدهای تولیدی مدنی فقط مهمه تو اون شعا باشن، واحدهای خدماتی هم یه معافیتایی دارن. حالا خدماتی ها کیا یا چه فعالیتایی؟ بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و گردشگری هم تو ماده 132 اینها هم معافیت میگیرن. باز از تاریخ مبدأ شروع معافیت اینها، از تاریخ اینکه اولا پروانه بهره‌برداری یا مجوزشون رو باید بعد از 1/1/95 گرفته باشن، بعد از تاریخ شروع فعالیتشون این معافیت استارت میخوره، میاد جلوتر، اون بازه های زمانی 5 و 10 سال رو اینها هم دارند. خب منطقه برای اونا دیگه شعا مطرح نیست، چون بیمارستان که اتفاقا داخل یعنی شعا باید باشه، ولی که خدمات نمیتونه بده، یا واحد فناوری اطلاعات هم اینجوری، حالا تولیدیه ولی فناوری اطلاعاته، یعنی میخوام بگم شما یه واحدی که داره نرم افزار تولید میکنه که آلاینده نیست، بیشتر در راستای اون بحث های آلایندگی اینا. پس این خدماتی ها میتونن از این معافیت بهره مند شن. حالا ما که گفتیم 5 سال و 10 سال، یه مزیتی هم میخواد بیاد برای اینا قائل بشه، میگه اگر اینها توی مناطق کمتر توسعه یافته بودند و داخل شرک صنعتی و منطقه ویژه هم بودند، 3 سال دیگه هم اضافه میشه به سال قبلی. پس ببینید ما گفتیم مناطق کمتر توسعه یافته 10 سال، اگر این منطقه کمتر توسعه یافته، این واحد تولیدی هم داخل منطقه کمتر توسعه یافته باشه هم داخل شهرک یا منطقه ویژه باشه، 3 سال هم بهش اضافه میشه، یعنی میشه 13 سال. در مورد سایر مناطق چی؟ باز دوباره اونجا هم یه مزیتی قائل میشه، میگه اگر تو سایر مناطق هم توی شرکای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بود، یعنی 1-2 سال هم بهش اضافه میشه، یعنی 5 سال بود خودش پایش،
یعنی 3 سال هم به اینو نمیده،
نه به این 2 سال میده، یعنی ببینید باز دوباره فرق قائل میشه. در سایر مناطق شما داخل شهرک نباشی، منطقه ویژه نباشی، با در نظر گرفتن اون شعاها،
دقیقاً
حالا بستگی داره ببینید فعالیت خدماتی تولید، اگر داخل شهرک منطقه ویژه بود 2 سال هم بهش انگار امتیاز میده، پوام میده بهش. میشه پس اینجوری میتونیم بگیم 5 سال یا 7 سال، 10 سال یا 13 سال. تو ادامه باز دوباره شاید ممکنه بگیم که با این مقررات انقدر مقررات جذابیه، تو ادامه برای افزایش نیروی انسانی هم میخواد پوام بده. شما اگر مثلا استارت کارت با 50 نفر به بالا شروع شد، اگر توی این دوره توی این بازی مافیات رشد 50% نسبت به سال قبل در نیروی انسانی داشتی، 1 سال هم به ازای هر افزایش یا این رشد به معافیتت اضافه میشه. یعنی مثلا من کارم رو به عنوان یه واحد تولیدی با 51 نفر شروع کردم، 50 نفر به بالا، بیش از 50 نفر، یعنی با 51 نفر شروع کردم، سال بعدش 50% رشد داشتم نسبت به 51 نفر، تقریبا 50% رشد میشه 25 نفر، یا 26 نفر دیگه، حالا چون 51 سب داره 26 نفر بهتره بگیم، یعنی 26 به اضافه 51 نفر دیگه باید شده باشه نیروی انسانی من سال دومش. اینجا میتونم از 1 سال اضافه تر استفاده کنم از معافیت، ولی هر سال دیگه این اتفاق بیفته دیگه، یعنی اگر شما با 51 نفر شروع کردی استارت کارت، خود خیلی مهمه ها این، یعنی با 51 نفر شما اگه با 40 نفر، 49 نفر شروع کردی این شامل، یا 50 نفر شروع کردی شامل حالت نخواهد بود. اگر این بود نسبت به سال قبل رشد 50% داشتی، باز 1 سال اضافه میشه، ممکنه یه نفر یه شرکت هی چندین سال افزایش داشته باشه تو این بازه، بتونه از این معافیت باز دقیقاً افزایش بیشتری داشته باشه در دوره معافیت. یه شرایط دیگه ای هم داریم. این شرایط از کجا ایجاد میشه؟ از تعریفی که این مقررات در موردش داره میبینه. توی ماده 132 این معافیت رو نوعی نرخ صفر داره تلقی میکنه. میگه انگار شما درآمد مشمول رو در میاری، یعنی اینکه سود هزینه های برگشتی بهش اضافه میشه، به یه عددی میرسی، به این میگن درآمد مشمول، یعنی سود حسابداری به اضافه هزینه های برگشتی میشه درآمد مشمول، ضرب در نرخ صفر میشه برای محاسبه مالیات. هر جایی که بحث نرخ صفر یا معافیت مطرح باشه، حالا این موضوع مطرح میشه آیا من اسامنامه بدم بازم، یعنی اسامنامه ندم بازم از معافیت میتونم استفاده کنم یا نه، یعنی شرط داره. میخوام بگم شرط تسلیم اسامنامه کنار این موضوع هست. شما اگر اسامنامه ندی قطعا نمیتونی از این معافیت بهره مند بشی. یعنی یه جایی ممکنه یک فرد فعالیت تولیدی داره، بعد همه شرایط رو هم داره ولی اسامنامه نمیده، اینجا گیر میفته، نمیتونه از این
شرایط هم داشته باشه،
باز هم دقیقاً نمیتونه این معافیت بهش اعطا بشه. پس بهتر اینه که حتما اسامنامه رو خودش هم در موعد مقرر، خیلی مهمه این، در موعد مقرر این اسامنامه رو تسلیم بکنیم.
بسیار عالی جناب دوستان، فکر کنم خیلی نکات جذابی رو با هم دیگه بررسی کردیم. حالا باز اگر نکته خاص دیگه فکر میکنید که مونده میخواد اونا رو هم با هم دیگه چک کنیم به همراه شنونده های عزیز، و اگر هم که نه بریم سراغ جمع‌بندی و انتهای این قسمت.
نه فکر میکنم دو تا نکته ضرورت داره من این همینجا اشاره کنم، چون ممکنه دغدغه دوستان باشه. یه نکته این که خب توی رسیدگی ها حتما عزیزان برخورد داشتن که مامورین مالیاتی خب میان یه سری از هزینه ها رو ممکنه برگشت بزنن. خب وقتی این هزینه رو برگشت میزنن، آیا یعنی برگشت هزینه منجر به افزایش سود مشمول مالیات میشه دیگه؟ انگار معدی یه سودی رو اعلام کرده، حالا با برگشت هزینه یا عدم پذیرش هزینه سودشو مامور مالیاتی داره میبره بالا، آیا به اون هم این نرخ صفر تعلق میگیرد یا نه؟ حالا نرخ صفر که میگم، عرض کردم که قبلا خب این تحت عنوان معافیت تلقی میشد، الان در خود قانون تحت عنوان نرخ صفر داره مشخصا عنوان میشه، ولی هر دو نتیجهش یکی، یا شما عددی پرداخت نمیکنید. بله به اون هزینه برگشتی هم نرخ صفر میخوره، یعنی هر چی عدد شد نتیجه شد ضرب در صفر میشه دیگه. پس در نهایت ما چیزی بابت این موضوع پرداخت نخواهیم کرد. یه نکته دیگه هم که خیلی اساسی هست و اتفاقا یه پوان خوبه برای کسایی که توی مناطق غیر برخوردار از اشتغال، یا یه جورایی بهتره بگیم کمتر دوسه یافته هست، که توی جزء 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اومده اون تیکه رو باز تشویقش رو یا مشوقش رو خیلی ببره بالاتر. یعنی باز ببینید اون تیکه رو، اون مناطق کمتر توسعه یافته یا کم برخوردار از اشتغال رو میخواد انقدر تشویقش کنه که من تولید کننده تشویق بشم برم کارخونه رو اونجا احداث کنم، یا واحد صنعتی رو اونجا احداث کنم، یا حتی واحد خدماتی، چون یعنی هیچ تفاوتی بین اینا قائل نمیشه، هم واحد صنعتی رو، هم معدنی رو، هم خدماتی رو داره دوباره مورد خطاب قرار میده برای افزایش معافیت. به چه اندازه؟ میگه که خیلی جالبه، ببینیم چه کلماتی رو به کار میبره. میگه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی اعمال کند. یعنی داره میگه معافیت اونها هم، اینها هم، هم اندازه معافیت مناطق آزاد باشه. مناطق آزاد معافیتشون چقدره؟ 20 ساله. پس اینجا هم داره میگه 20 سال. یعنی یه دفعه شما رو حتی اگر، یعنی دیگه بیشترین سالی که ما داشتیم 13 بود، حالا با اشتغال میتونست رشد کنه، ولی اینجا دیگه میگه من میتونم یه کاری بکنم برات که تو اگر اومدی رفتی تو این مناطق سرمایه گذاری کردی، ببرم تا حد 20 سال که بتونی از این معافیت استفاده کنی. یه نکته دیگه هم حالا توی معافیت ماده 132 هست، اینایی که ما ازش صحبت کردیم، شما ابتدا میای یک فعالیت تولیدی رو راه میندازی، یعنی یه سرمایه گذاری میکنی، بعد منجر به پروانه بهره‌برداری میشه، منجر به تولید میشه و یا خدمات میشه، ولی یه جایی ممکنه اون واحد موجود رو شما گسترشش بدی. اون چی؟ آیا اون هم شامل این معافیت خواهد بود؟ اگر پروانه جدا داشت، یعنی ببینید پروانه رو وزارت سمت من یا مراکز که در اصل این پروانه ها یا مجوز رو صادر میکنن اینجوریه، تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که میاد اگر جدا از، یعنی اون منطقه، اون زمین، اون عرصه ای که شما داری در اصل توش سرمایه گذاری میکنی جدا از این باشه، یعنی اینکه شماره پلک ثبتی جدایی داشته باشه، تا اونجایی که اطلاع دارم این کارو داره میکنه. حالا باز دوستان بیشتر چون وزارت سمت یه موضوعات و مقررات خاص خودش رو داره، مالیاتی یه مقررات دیگه است. تو اون سمت شاید ممکنه تجربیات بهتری از من نوعی حتی داشته باشن، ولی من تا اونجایی که اطلاع دارم بر اساس پلاک ثبتیه داره نگاه میکنه. ولی اگر این هم نبود، حتی مهم اینه که آیا پروانه جدا به اون میدهد یا نه، پروانه بربدل شده. اگر جدا داد، برای اون دوباره 132 رو میتونن استفاده کنن، صدر 132. ولی اگه نداد، یعنی در قالب طرح توسعه دید، حتی نوسازی دید، اون هم یه معافیتی داره. حالا این معافیت چقدره؟ طرح توسعه یعنی منظورم این هستا، شما ممکنه بیای خط تو تولید تو گسترش بدی، یا مثلا به همون چیز یه محصول دیگه اضافه کنی. پروانه بربرداری جدید اگر ندم به این، بیاد پروانه مکمل باشه، نمیدونم جایگزین باشه، این تیپی باشه، اینجا دیگه شما میتونی از معافیت افزایش سرمایه گذاری استفاده کنی. معافیت افزایش سرمایه گذاری معادل هزینه هایی که آوردی و باز خیلی مهمه، هزینه هایی که اومدی برای این طرح توسعه انجام دادی، یا حتی نوسازی، اینم مهمه. یعنی نوسازی میگم که شما خط تو، دستگاه تو عوض کردی، این مستلزم یه صرف هزینه هست دیگه، که قطعا بهبود میده فرایند تولید رو. اگر معادل اون هزینه هایی که برای اینا انجام دادی بردی تو سرمایه‌ت، هم تو ثبت شرکت ثبت کردی، یعنی من پولی گذاشتم اینجا تو ثبت شرکت هام، این رو ثبت کردم، که وقتی شما ثبت میکنید تو ثبت شرکت ها، قاعدتا انگار پول دیگه نمیتونه دوباره خارج شه از مجموعه، یعنی فیکس شد، مشخص شد، اومد تو ترازنامه تو حقوق مالکانه نشست. این رو میگه باز دوباره براش معافیت میده، منتها اینجا هم باز برای مناطق کمتر توسعه یافته یه معافیت، برای سایر مناطق معافیت دیگه. برای مناطق کمتر توسعه یافته چقدر؟ برای مناطق کمتر توسعه یافته میگه 2 برابر اون سرمایه گذاری که داشتی. یه عدد میشه، یعنی اون عدد سرمایه گذاری که رفته تو سرمایه هم ثبت شده، ضرب 2 یه عدد. میگه تا اندازه‌ای که درآمد مشمول مالیات تهی هر سال میاد، یه عددی میشه، این ضرب 0 میشه تا به اون 2 برابره برسه، اون عدده برسه. وقتی به اون سقف رسید، از اونجا به بعد دیگه مشمول مالیات. این مستقل از اون دورانه ها، اون اصلا یه چیز دیگه بود، این یه سرمایه‌گذاری مجدده که اصلا نمیتونه از اون معافیت استفاده کنه. اگه تونسته باشه از اون معافیت استفاده کنه، قطعا از این یکی نمیتونه، یعنی اینا همپوشانی ندارن، شما بتونی هم از اون استفاده کنی هم از این. در مورد مناطق غیر از کمتر توسعه یافته، یا بهتر بگیم سایر مناطق چی؟ در مورد اونها میگه که اولا ضرب در 2 نمیکنه، ثانیاً میگه که هر عدد درآمد مشمول مالیاتی که شد، خب نصف این رو ضرب در نرخ صفر میکنه تا به زمانی که برسه به اون عدده، یعنی هر سری که یعنی انگار 1/4 یه جورایی اون یکی هست. شما هر عددی که درآمد مشمول داشتی، این اندازه تا اینکه بره به اون سقف رو پر کنه، هر سال نصفش فقط ضرب در نرخ 25% میشه، حالا یا نرخ مالیاتی خودش دیگه، ما بقیش ضرب در نرخ صفر خواهد شد. یه اینجا یه مژده هم بدم، این نوید، یا البته نوید که قانون گذار این نوید رو داده، ولی خب من فقط اعلام میکنم که برای حمل و نقلیه ها هم این افزایش سرمایه گذاری رو اولیه رو ندارن حمل و نقلیه، ولی شما اگر بری سرمایه گذاری کنی تو واحد های حمل و نقلیه، این معافیت رو یا مشوق رو به اونها هم میده، دومیه رو، معافیت دوم رو، معافیت اول رو نمیده. توی شاید ممکنه یه سوالی الان من انتظار دارم، یعنی یه سوالی مطرح شه، زمین هم تو اینا هست یا نیست؟ چرا زمین رو میگم؟
چرا واقعا؟
ببینید زمین خب یه بهای بزرگی ممکنه داشته باشه دیگه. زمین رو به عنوان سرمایه گذاری مجدد در یه جاهای قبول داره به یه اندازه. کجاها قبول داره؟ تو واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری. تو اینا قبول داره. تو واحدهای تولیدی معدنی قبول نداره. میگه اگر افزایش سرمایه‌گذاری داشتی بابت خرید زمین تو واحد تولیدی معدنی، اصلا اونجا رو قبول ندارن. ولی اینجاها تو این بخشایی که عرض کردم این رو قبول دارند، ولی به چه اندازه‌ای؟ به اندازه‌ای که میگه تو مجوزت اومده گفته که این متراژ زمین میتونی شما داشته باشی، یعنی پس مجوز مشخص میکنه چه متراژی از زمین که هزینه ای رو ما بابت اون متحمل شدی میتونه بیاد تو این مشوقه بابت سرمایه گذاری، قطعا هم رفته توی سرمایه و اون 2 برابر یا 1 برابر و توضیحاتی که دادم دیگه میتونه استفاده بشه.
بسیار عالی، خیلی نکات جذابی رو با هم دیگه بررسی کردیم. فقط که جناب دوستان به نظرتون نکته دیگه ای هم مونده از این نکات یا نه که برای دوستانمون مطرح کنیم؟
بله، من اگر بخوام بگم، ببینید چون یه جزئیات دیگه هم ممکنه ما قرار جزئیات دیگه البته راجع به این موضوعاتی که صحبت کردیم نه، ولی خب یه مسئله راجع به این که اگر سرمایه گذار خارجی بیاد دخالت کنه توی دلست. یعنی سرمایه بیاره تو افزایش اون سرمایه گذاری گفتم تا دو برابر دلست. یا یه برابر تو اونا داشته باشه، خب مشوق بیشتری میگیره که خیلی موضوع بحث دوستان نیست، کمترین اتفاق میفته، خیلی نادره و ضمن این که هزینه‌های تحقیق توسعه هم بعضا ممکنه یه سری انجام بدن که تا یه عددی این رو میتونن از به عنوان مشوق استفاده کنن، که باز اینها خیلی مسائل خالی نادر و هست که زیاد اتفاق نمیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، خیلی قسمت مفیدی به نظر من بود، امیدوارم که برای دوستان شنونده هم مفید واقع شده باشه. بسیار سپاسگزارم از جناب دوستدار و ارائه‌ای که توی این قسمت داشتیم، خسته نباشید، خدمت شما عرض میکنم.
زنده باشید، مرسی، منم از شما ممنونم، مرسی از دوستان که همراهی کردن.
سلامت باشین، با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.